هست. پسماند شمال که واقعا شاید همه به نوعی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم شدیم الان و درگیری‌هاش هم بیشتر میشه. به خصوص بحث شیرابه‌ها، همین تهران خودمون ما روزی داریم نزدیک 8000 تن زباله تولید می‌کنیم و یه سری راه حل‌های روتین داره که دنیا داره انجام میده. اون میدونید اراده‌ای میخواد که
اراده بزرگتر از دانش،
هم اراده میخواد هم حمایت میخواد. این قضیه که این اتفاق نیفتاده تو ایران و باعث شده مشکلات زیست محیطی ما هر روز بیشتر میشه، یعنی کم که نمیشه هیچی، باعث میشه در واقع ما هر روز با یک سری بحرانای جدیدی سر و کار داشته باشیم. ولی خب خانه‌ها ما چند سال دیگه به دنیا وصل میشیم. من فقط یه نکته رو بگم روی بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، فکر میکنم از 2-3 سال آینده اگر ما بخوایم محصولات پتروشیمون صادر بکنیم، هر محصولی رو بخوایم صادر بکنیم، یک سرتیفیکیت یا گواهینامه زیست محیطی میخوایم. اون وقت اگه انتشار گازهای گلخانه‌ایمون در حدی باشه که یا اون صنعت در واقع در حدی باشه که نتونه اون سرتیفیکیت جهانی رو بگیره، نمیتونه محصولاتش رو صادر بکنه. خواه‌ناخواه ارتباط پیدا میشه و یه زمانی بعد حل بشه که خیلی شاید دیر باشه، بس به خاطر همین این اراده بعد خیلی زودتر اتفاق میفته
ان شاء الله. در ادامه حیات خلوت امروز بخش بی‌تعارف رو بشنویم.
حیات خلوت. در حیات خلوت امروز با بخشی از عملکرد پژوهشی و علمی دکتر امید توکلی آشنا شدیم و از پتانسیل‌های سوختی کشورمان و ارتباط اقتصاد زیستی و صنعت شنیدیم. اینک بی‌تعارف گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر رضا زرقامی از همکاران گرانقدر دکتر امید توکلی تا با گوشه‌ای از زندگی حرفه‌ای استاد آشنا شویم. سلام بر شما آقای دکتر زرقامی.
عرض سلام و عرض ادب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید و خوشحال میشیم که بشنویم وصف خصوصیات اخلاقی دکتر توکلی رو از زبان شما.
والا آقای دکتر توکلی در واقع یکی از خوبان دانشکده است، ولی از لحاظ اخلاقی واقعا یکی از بهترین های دانشکده هستن آقای دکتر توکلی.
البته ما میخواییم از ویژگی های زندگی حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای ایشون از شما بشنویم.
بله. واقعا ایشون از لحاظ اخلاق حرفه‌ای یک استاد به تمام معنا هستند و ارتباطی که با دانشجویان عزیز دانشگاه تهران دارن واقعا چشمگیر و زبانزد هستش. در واقع از لحاظ اخلاقی من میتونم بگم جز بهترین های دانشکده ما هستند.
و چه تمایزشون با بقیه اساتید؟
والا همین اتفاقا ارتباط خوبی که با دانشجویان دارن، یعنی یکی از نکات بسیار مثبتی که ایشون دارن خیلی راحت ارتباط با دانشجویان برقرار میکنن و ارتباطی که دارن ارتباط صمیمی و دوستانه است و دانشجویان هم این حس نزدیکی رو تو خودشون میبینن که خیلی راحت به ایشون رجوع کنن، مشکلاتشون رو بگن و در واقع حالا تو بحث‌های علمی با ایشون مشارکت کنن و نقطه نظراتشون خیلی راحت‌تر دارن بهشون منتقل میکنن. ایشون هم واقعا دارن به شکلی دوست کاملا راهنمایی خیلی خوبی به دانشجوها میکنن و از این منظر واقعا جزو بهترینای دانشکده است.
آقای دکتر زرقامی، فکر میکنید رمز موفقیت ایشون در چه بوده؟
پشتکار زیاد. به نظر من خیلی ایشون آدم اکتیوی هستن و واقعا فعالیت‌های گسترده‌ای دارن و فکر می‌کنم رمز موفقیت ایشون پشتکار و فعالیت‌های مداوم ایشون در زمینه‌های مختلف علمی، خصوصا در شاخه‌ای که ایشون در واقع تخصص دارن، شاخه‌های مربوط به انرژی و محیط زیست.
چند سال ایشون رو می‌شناسید؟ باهاشون در ارتباط هستید؟
تقریبا نزدیک 13 سال خوندن.
پس مدت زمان طولانی است.
بله.
میتونم ازتون بپرسم که فکر میکنید که چه رفتاری یا چه حرکتی باعث خوشحالی و شادمانی ایشون میشه و احیانا چه مواردی باعث مکدر شدن ایشون خواهد شد؟
والا من ندیدم ایشون مکدر بشن، ولی خب همین که در واقع طور صادقانه و دوستانه فکر کنم بهترین نکته‌ای که میتونم بهش اشاره کنم، یعنی رفتار صادقانه و دوستانه ایشون رو خیلی خوشحال میکنه.
خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما مشارکت داشتید. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. موفق باشید. روزتون خوش و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. روز شما خوش. ایشالله که هم شما و هم مهمان گرامیتون سالم و سلامت باشید.
بزرگوارید. خدا نگهدار.
حیات خلوت. برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز پی میگیریم با میزبانی بنده و میهمان گرامیمون جناب آقای دکتر امید توکلی. آقای دکتر، چه عواملی تهدید جدی برای محیط زیست هستن؟
ببینید، عوامل مختلفی هستن. اولا ما هم بایستی جوامع رو ببینیم، هم صنعت رو بایستی ببینیم. اگر بخوام توی راجب کشور خودمون صحبت بکنم، ما هم در واقع توی بحث جامعه و مردم خودمون در واقع عوامل انسانی هستن که داریم به محیط زیستمون ضربه میزنیم. اونم به خاطر این هستش که آگاهی کافی روی حوزه زیست محیطی در جامعه وجود نداره. یک سطحی از آگاهی هستش که حالا آگاهی بخش عمومی هست، یه جایی هستش آگاهی بخش تخصصی هست و خب متاسفانه آگاهی به وجود نیامده. این آگاهی هم خب از دل آموزش های در میاد که این آموزش میتونه توی مدارس باشه، توی دانشگاه ها باشه و با کمک در واقع باز توی دل اون سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی ها. مثلا توی برنامه‌ریزی آموزش پرورش ما هیچ بحث آگاهی بخشی توی حوزه محیط زیست نداریم، توی دانشگاه ها هم نداریم. شاید الان یک چند سالی هستش که مثلا دانشگاه سبز مطرح شده، ولی از دل این دانشگاه سبزم آگاهی بخشی عمومی به وجود نیامده که مثلا بیایم دانشجوامون رو آگاه بکنیم به سری مسائل زیست محیطی. پس یه بخش عوامل انسانیه که خودمون هستیم، خود جامعه و خودمون هستیم که هم آگاهیش رو نداریم، هم یک جاهایی اون تجهیزات رو نداریم که بخوایم در واقع کمک بکنیم. خب مثلا بعض تفکیک زباله توی دنیای مسئله حل شده یه دیگه، ولی ما نه آگاهی رو دادیم نه در واقع این امکان رو دادیم که این تفکیک زباله راحت اتفاق بیفته. یه بخشش بخش صنعته که صنعت ما اصولا دو تا خط موازی هستن با محیط زیست، هیچ وقت هم دیگه همگرا نمیشه اینو هم برسن. یعنی صنعت توی یک فازی قرار داره که خیلی هیچ وقت براش اهمیت نداشتید محیط زیست، و خب سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان نظارتی که بایستی در واقع روی صنایع این نظارت رو انجام بده که بتونن اون شاخصه های زیست محیطی رو رعایت بکنن، داره تلاش خودشو میکنه. ولی سازمان محیط زیستم از یک جایی به بعد یه مقدار باز میشه بحثای حکمرانی که اونجا در واقع سازمان محیط زیست از نظر نظارتی اون قدرت رو در برابر مثلا وزارت خونه هایی مثل سمت که در واقع صنایع زیر مجموعش هستن باز نداره که اون نزد. و یه بخش مشکل از صنایع میاد که محیط زیست درشون در واقع خیلی موضوع تعریف شده نیست، براشون اهمیت نداره. و خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تهدیدی برای اقتصادشون نیست، تولیدشون رو میکنن، درآمدشون رو دارن و خب محیط زیست هم خیلی توی برنامه‌های کاریشون نمیگنجه.
اما پیشنهاد آقای دکتر توکلی،
واقعا پیشنهاد اینه هستش که ببینید روی هر حوزه آخه پیشنهادات متفاوت میشه. روی پسمان پیشنهاد خودش رو بایستی داشته باشیم. یک سری توانمندی ها احتیاج داره، توانمندی هایی در حوزه جامعه، توانمندی ها در حوزه در واقع صنایع و بخش هایی که درگیر مثلا بحث پسمان هستن مثل بحث شهرداری ها اون در واقع یک راه حل داره. حالا جدیدن دیدم که بعضی از دوستان پیشنهاد سازمان ملی مدیریت پسمان رو دادن برای اینکه متمرکز بشه، چون تا الان تمرکزی وجود نداشته روی این قضیه و ما نزدیک 60,000 تن زباله در روز، یک عدد واقعا باور نکردنی، در روز داریم در ایران تولید میکنیم. تو حوزه های محیط زیستی دیگه که مثلا حوزه در واقع پسماند های صنعتی هست، بایستی به نوعی صنعت رو تشویق کرد، باید از مکانیزم‌های تشویقی استفاده بشه، چه توی بخش در واقع جامعه، چه بخش صنعت. این مکانیزم‌های تشویقی رو ما متأسفانه توی ایران نداریم. مکانیزم‌های تشویقی که مثلا برای بخش صنعت این باشه که اگر روی پسماندشون یا روی محیط زیستشون به طور کلی فعالیت بکنن، حالا محیط زیست میتونه انتشار گازهای گلخانه‌ای هم توی صنعت باشه، فرضاً یه بخش از مالیات کمتری بپردازن، یا برای مردم و جوامع اگه در واقع محیط زیست رعایت بکنن، تفکیک پسماند بکنن، یک سری امتیازاتی قائل بشن. به هر حال مکانیزمای تشویقی خیلی از مکانیزمای تنبیهی توی دنیا بهتر جواب داده، توی ایران من فکر می‌کنم مکانیزم تنبیهی خیلی جواب نداده، پس باید مکانیزم تشویقی بیشتری داشته باشیم برای هر گروه که مرتبط هست با این قضیه.
انشالله. میهمان من جناب آقای دکتر امید توکلی از دغدغه هاشون نسبت به موضوع مهم انرژی و محیط زیست و البته نگرانی هایی که تمام جوامع با توجه به شرایط ازدیاد گرما و وجود مشکلاتی که برای کره زمین پیش میاره صحبت کردن. دکترای مهندسی شیمی با گرایش انرژی و محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، رئیس مرکز پژوهشی همبست آب، انرژی، محیط زیست دانشگاه تهران، رئیس کمیته اقتصاد زیستی ایران، عضو شورای بین المللی اقتصاد زیستی جهان مستقر در برلین آلمان هستند. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
به شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح بخیر میگم به شما هم میهنان عزیز که شنونده یه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. مجدداً فهرست و عناوین برنامه ها رو حضورتون اعلام میکنم. شما عزیزان ساعت 7:40 ستون رو میشنوید با موضوع سواد مالی، در ساعت 8 برنامه تازهور با موضوع منجی و موعود در ادیان ابراهیمی از رادیو گفتگو پخش میشه، در ساعت 8:30 دقیقه به مدت 55 دقیقه برنامه پایش رو تقدیمتون میکنیم، یار مهربان در ساعت 9:30 دقیقه مدت این برنامه 20 دقیقه هست که موضوع گفتگوی با نویسندگان و شاعران معاصر رو در این برنامه شنونده هستید. زمین 360 درجه با مدت زمان 54 دقیقه رأس ساعت 10 تقدیمتون میشه. موضوع برنامه امروز حیات وحش در زمستان هست. میان برنامه روایت رنگ ها در ساعت 10:55 شنونده هستید و ساعت 11 بحران خاموش رو میشنوید با مدت زمان 53 دقیقه. بحران خاموش امروز موضوعش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست. در ساعت 11:57 با پخش آیاتی از کلام الله مجید به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. زمان اذان ساعت 12:03 است. در ساعت 12:30 خداحافظ آمریکا به مدت 55 دقیقه. موضوع این برنامه کاهش هژمونی دلار و ورود رقبای جدید. و آخرین برنامه از برنامه های بخش اول اقتصاد بدون مرز هست به مدت 48 دقیقه با موضوع راهبردهای دیپلماسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین. مدت این برنامه هم 48 دقیقه و ساعت 13:30 این برنامه تقدیمتون میشه. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
با رسیدن به ساعت 7 صبح شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه 40 ستون. موضوع این برنامه سواد مالی است که امیدوارم از این برنامه استفاده کنید.